بسم الله الرحمن الرحیم. دومین پایه از پایه‌های اساسی سلوک ذکر یاد خداست. ذکر یعنی چی؟ ببینید تو ادبیات قرآن، تو آیات قرآن، واژه ذکر در برابر دو تا واژه قرار گرفته. یعنی نقطه متضاد دو تا واژه قرار گرفته. یکی نسیانه. تو بعضی از آیات قرآن ذکر نقطه مقابله نسیانه. نسیان یعنی چی؟ یعنی فراموشی کامل یه مسئله. مثل که شما شماره تلفن دوستتون رو بلد بودید اما الان کاملا فراموشش کردی، هر چی هم فکر میکنی یادت نمیاد. این به این میگن نسیان. ذکر نقطه مقابل نسیانه، یعنی نقطه مقابل فراموشی کامل. در بعضی از آیات دیگه ذکر نقطه مقابل غفلت قرار گرفته. غفلت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو من میدونم اما الان حضور ذهن ندارم، الان ذهنم مشغول یه مطلب دیگه ایه، اون الان تو ذهنم حاضر نیست، اما اگه یه لحظه فکر کنم اون یادم میاد. مثل که الان شما دارید بحثای من رو گوش میکنید، خب طبیعتاً دیگه اون شماره تلفن دوستتون الان جلوی ذهنتون نیست، اما اگه یه لحظه فکر کنید شماره تلفن یادتون میاد. به این میگن غفلت. غفلت یعنی عدم حضور ذهن. ذکر نقطه مقابل اینم هست. حالا اگر این دو تا نکته رو در نظر بگیریم معنای ذکر روشن میشه. معنای ذکر یعنی چی؟ یعنی یه مسئله ای رو نه تنها کاملا فراموش نکرده باشم بلکه همین الان جلو چشمم باشه، الان تو ذهنم حاضر باشه. دقت کردیم؟ ذکر یعنی. و حالا با توجه به اینکه این حضور اون معنا در ذهن میتونه پررنگ یا کم رنگ باشه، میشه فهمید که ذکر میتونه ضعیف یا قوی باشه. یعنی ذکر مراتب شدت و ضعف میپذیره که تو آیات قرآن هم تأییدی بر این مسئله داریم. توی آیات حج هست که فرمود فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، فرمود خدا رو یاد کنید همون گونه که قبل از اسلام پدرانتون رو یاد میکردید، بعد فرمود یا شدیدتر از او یاد کنید. این اشد ذکرا میرسونه که پس ذکر چیزیه که شدت و ضعف برداره. اون حضور معنا در ذهن میتونه خیلی پررنگ باشه، میتونه کم رنگ باشه. خب پس ذکر خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه نه تنها انسان خدا رو فراموش نکرده باشه به طور مطلق، بلکه در همون لحظه توجه به خدا داشته باشه در ذهنش. این یعنی ذکر. خب یاد خدای متعال، ذکر خدا در زندگی، این توجه به خدا در زندگی چیز بسیار حیاتی و مهم. ببینید همه طاعات و عبادات ما روحش همین یاد خدا و توجه خداست. در بحث عبادت که صحبت کردیم، همین الان راجع به بحث نماز صحبت می‌کردیم، روح همه طاعات و عبادات همین به یاد خدا بودن، توجه قلبی به خداست، خدا رو فراموش نکردن. همه کمالات انسانی، همه زیبایی‌های اخلاقی، همه خوبی‌های رفتاری انسان‌ها، همه اندیشه‌های زیبا، همه احساس‌های زیبا میوه به یاد خدا بودن. و نقطه مقابلش همه تباهی‌ها، همه اعمال زشت، همه افکار آلوده، همه روحیات پلید، همه اینها میوه فراموش کردن خداست تو زندگی. یعنی اون گوهر عبادت هم همین یاد خدا و توجه به خداست. یادتونه گفتیم دیگه حقیقت عبادت یه امر قلبیه، اون توجه قلبیه به خدای متعال. رفتارهای عبادی ما گفتیم عبادت بالعرض هم. بنابراین روح همه طاعات و عبادات یاد و توجه به خدای متعال. حالا اگر بخوام مثال بزنم برای اینکه اهمیت یاد خدا و ذکر رو متوجه بشیم، ببینید این چراغایی که الان توی کلاس روشن، ببینید این لامپ ها تا وقتی که ارتباطش با اون کانون انرژی الکتریکی برقراره، هم خود لامپ روشنه و هم محیط اطراف خودش رو روشن میکنه. درسته؟ قلب هم اینجوریه، تا وقتی که ارتباطش با اون مبدع هستی برقراره، هم خود قلب نورانی میشه، هم این نور قلب ساطع میشه، میاد روان انسان رو هم نورانی میکنه. یعنی دلی که به نور ذکر و یاد خدا نورانیه، اون نور میاد و روان انسان رو هم به نور روحیات لطیف و اخلاقیات زیبا نورانی میکنه. و این نور از روان انسان هم عبور میکنه و میاد پیکر انسان رو به نور رفتارهای زیبا و شایسته نورانی میکنه. مثالی که قرآن زد دیگه، فرمود الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه. یه چراغی رو مثال زد که این چراغ یک حباب شیشه‌ای روشه و این چراغی که حباب شیشه‌ای رو داره تو یک چراغدانی قرارش دادن. قدیما اینجوری بود، حالا ساختمونایی که آثار باستانی هست برید ببینید، میبینید هنوز هست، میشه دید. قدیما خب دیوارا میدونید خشت و گلی بود، دیوارا خیلی قطور بود دیگه، اون موقع هم که چراغ برق نبود که، چراغا چراغای نفتی بود یا پیسوز بود و امثال اینا. تو این دیوارهای قطور اتاقها یه تاخچه‌هایی رو به صورت گودی ایجاد می‌کردن. این تاخچه‌های گودی که داخل این دیوارا فرو رفته بود، اینا محل گذاشتن این چراغ بود. چراغدان بهش می‌گفتن یا مشکات. قرآن مثال زده یک چراغی رو که یک حباب شیشه‌ای داره و تو این مشکات یا چراغدان قرارش دادن. خب ببینید وقتی شعله چراغ افروخته است، وقتی فتیله چراغ روشنه، این نور که فقط به اون شعله محدود نیست که، این نور عبور میکنه میاد اون حباب شیشه‌ای رو هم روشن میکنه، از اون حباب شیشه‌ای هم عبور میکنه جداره و دیواره اون چراغدان رو هم روشن میکنه. این مثال انسانه. قلب انسان مثل اون مصباحه. دقت میکنید روان انسان چیه؟ اون زجاجه است، یعنی اون حباب شیشه‌ایه، و پیکر انسان اون مشکات چراغدانه. دقت کردین؟ لذا قلب وقتی به نور ذکر حق نورانیت پیدا کرد، این نور میاد روان انسان یعنی اون حباب شیشه ای رو روشن میکنه به نور روحیات و خلقیات نورانی، و او هم عبور میکنه میاد پیکر انسان رو روشن میکنه به نور اعمال شایسته و رفتارهای نورانی. لذا این آدمی که به یاد خداست وجودش میشه یک پارچه نور، قلبش نور، روانش نور و پیکرش هم نور. خب این حالا تو هر جمعی هم وارد بشه با خودش نور برمغان میبره. تو ظلمانی ترین جمع ها وارد میشه اونجا رو روشن میکنه. انسان اهل ذکر اینجوریه، با خودش نور برمغان میبره. ولی یه عده آدمی که اصلا خدا تو زندگیشون مطرح نیست و غرق حرص و طمع و کینه توزی های دنیوی و امثال اینها، ولی این آدمی که اهل ذکره، این وقتی وارد اون جمع میشه تا اون زمانی که در بین اونا هست همه اون حرسا و همه اون کینا و همه اینا فراموششون میشه، یعنی نور این تاریکی های اونا رو از بین برد. ولو بعدن که جمع اینا رو ترک میکنه دوباره محیط اینا تاریک میشه. دقت کردین؟ ولی تا وقتی بینشونه اون محیط رو هم روشن میکنه، یعنی با خودش نور به ارمغان میبره این انسان یک پارچه نور. به تعبیر دیگه بگم انسان اهل ذکر یک وجود بهشتی داره، خنک‌های بهشت تو جانشه. چون میدونید انسانی که یاد خداست که برای چی حسرت بخوره؟ این بحثا رو کردیم قبلا براتون. برای چی حسد ببرزه؟ برای چی قصه دار باشه؟ برای چی نگران باشه؟ ببینید یه وجود کاملا آرام و خنک بهشتی داره یک انسان اهل ذکر، کسی که یاد خداست تو زندگیش. خب این انسانی که خنک، هرس نداره، کینه نداره، حسد نداره، نمیدونم قصه نداره، نگرانی و استراب نداره، یه وجود خنک اینجوری که خنکای بهش تو جانشه، وارد جمع جهنمی هم که میشه خنکای بهش رو اونجا میبره با خودش. این خیلی قشنگه ها. لذا یه انسان اهل ذکر، اهل یاد خدا، وقتی وارد یه عده آدم جهنمی میشه، آدمایی که شعله های حسد، هرس، کینه، عداوت، طمع از وجودشون برخواسته و وجودشون رو داغ کرده، اینا آدمای جهنمی هستند دیگه. همین الان هم گرما رو آدم احساس میکنه، گرمای غضب داغ میکنه آدم رو، ندیدید؟ داغ میکنه واقعا. گرمای حرص داغ میکنه آدم رو، گرمای حسد داغ میکنه آدم رو. اینا شعله های جهنم تو وجود فرد شعله بره. حالا این انسان اهل ذکری که وجودش خنکه ها، وقتی میره وارد جمع اینا میشه، خودتون هم شاید حس کرده باشید، لااقل تو اون زمانی که بین اینا هست، اینا همه قصه هاشون فراموششون میشه، همه کینه ها و عداوت هاشون یادشون میره. در واقع اونا هم یک کمی این خنک های بهش رو احساس میکنن، گویا این اومد جهنم اونا رو هم خاموش کرد، خنک های بهش رو برای اونا به ارمغان آورد. گفتم البته ممکنه بعدن که جمع اینا رو ترک کنه، اینا دوباره یاد هرساشون، کینه هاشون، عداوت هاشون، طمع هاشون، نمیدونم حسد هاشون به همسال اینا بیفتن، دوباره شعله ور بشه جهنمشون. ولی لااقل اون وقتی که بین اینا هست جمع اینها دیگه اون گرمای هرس و حسد و کینه و همسال اینها رو احساس نمیکنه، اونام یک کمی خنکی بهش رو تجربه میکنه. روایت های خیلی قشنگی داریم. پیغمبر اکرم میفرماید ان النار تقول للمؤمن یوم القیامه جز یا مؤمن فقط ادفع نورک لهبی. میگن روز قیامت آتش دوزخ به مؤمن میگه زودتر رد شو از من. چرا؟ چون نور تو شعله های من رو خاموش کرد. ببینید مؤمن آتش جهنم رو خاموش میکنه. قرآن کریم فرمود و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. فرمود هیچ کدوم از شما انسان ها نیست مگر اینکه وارد دوزخ میشید و این حتم و قطعی است، یعنی همه آدم ها وارد دوزخ خواهند شد، اهم از مؤمن و کافر، صالح و طالح، همه وارد دوزخ خواهند شد. منتها حالا این روایت رو ببینید از امام باقر علیه السلام میفرمان اذا دخل اهل الجنه الجنه، وقتی که بهشتی ها وارد بهشت میشن، قال بعضهم لبعض الیس قد وعد ربنا ان نرد النار. بعضی از بهشتی ها به بعضی دیگه میگن، میگه خدا وعده نداد که ما وارد دوزخ بشیم. فیقال لهم قد وردتموها وهی خامده. به اونا گفته میشه بابا شما وارد جهنم شدین، ولی شما که وارد جهنم شدی جهنم رو خاموش کردی، اینکه گرما احساس نکردین چون جهنم رو شما خاموش کردین. ذیل همین آیه است که آیه میفرماید هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه وارد دوزخ میشید. از ائمه سوال کردن که یعنی شما اهل بیت هم وارد دوزخ میشین؟ فرمودن جزنا وهیه خامده، ما هم از دوزخ عبور کردیم، ولی ما که از دوزخ عبور کردیم دوزخ خاموش شد، خاموش بود وقتی که ما عبور کردیم. ببینید در واقع یک انسان اهل ذکر، یک انسان بهشتی، چون اون دوزخ دنیا باطنش میشه این دوزخ آخرت، یعنی اون حرارت شعله های حرص و حسد و کینه و عداوت و امثال اینا صورت آخرتیش میشه چی؟ میشه اون آتش دوزخ. حالا شما میبینید هم در دنیا این انسان اهل ذکر میاد و جهنم رو خاموش میکنه، یعنی کینه ها رو از یاد آدم ها میبره، هرسا رو از یاد آدم ها میبره، قصه ها رو از یاد آدم ها میبره، یه خنک ها و آرامشی تو جانشون احساس میکنن. هم فردای قیامت در واقع که صورت ملکوتی این ظاهر میشه، مؤمن وقتی عبور میکنه از دوزخ، دوزخ رو خاموش میکنه. این آثار ذکره. حالا میفهمیم یاد خدا یعنی چی؟ چه چیز گرانبهاییست یاد خدا؟ به همین خاطره که توی قرآن تمام چیزهای مقدس و حیاتی اسمش ذکره. ببینید خود قرآن کریم اسمش ذکره. قرآن فرمود انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. خود ما ذکر رو نازل کردیم، یعنی قرآن رو، و خود ما هم حفظش میکنیم. اسم قرآن ذکره. یا فرمود ان هو الا ذکر و قرآن مبین. این نیست مگر ذکری و قرآن آشکاری. دقت کردین؟ اسم خود قرآن ذکر، اسم پیغمبر اکرم ذکره. تو انیکات میخونید دیگه و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. ببینید اسم پیغمبر اکرم هم ذکره. مأموریت پیغمبر چیه؟ فرمود انما انت مذکر. تو صرفا مذکری، مأموریت ذکره. به خاطر این نقش کلیدی که در ایجاد همه خوبی ها، گفتم تمام اندیشه های متعالی، روحیات لطیف، خلقیات زیبا، رفتارهای شایسته، همه اینها میوه ذکر دیگه. به خاطر این هر چیز مقدس تأثیرگذاری در تعالی و تکامل انسان تو قرآن اسمش ذکر شده. خدای متعال فرمود انا جلیس و من ذکر. فرمود من همنشین کسی هستم که من رو یاد میکنه و ذاکر. این چه مقام بزرگی است که خدای جهان آفرین هم نشین مخلوقش بشه، بندش بشه. این میوه ذکر. یه بار پیغمبر اکرم به اصحاب فرمودن الا اخبرکم به خیر اعمالکم. میخواید من خبر بدم شما رو به بهترین اعمالتون؟ و از کاها اندملی که کن، عملی که در نزد پروردگار شما از همه اعمال برجسته تر و پاکتر و نیکوتر باشه. و ارفعها فی درجاتکم، عملی که در بالا بردن درجات شما در مسیر کمال از همه اعمال دیگه مؤثرتر باشه. و خیر لکم من الدینار و الدرهم، عملی که از همه زر و سیم عالم برای شما سودمندتر و بهتره. بگم چه عملیه؟ و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم، عملی که حتی از این ارزشمندتره که شما در میدان جهاد در راه خدا حاضر بشید، بجنگید، دشمنان خدا رو بکشید، آخر خودتونم شهید بشید. حتی از این هم برتره. اصحاب حیرت کردن، چه عملیه که حتی از شهادت در راه خدا بالاتره؟ عرض کردن بلا یا رسول الله، بفرمایید اون چه عملیه. حضرت فرمود ذکر الله عز و جل کثیرا، فراوان به یاد خدا بودن از همه اونها بودن. چرا؟ چون همه خوبی ها میوه یاد خدا بودن، لذا علت از معلول ارزشمندتره دیگه. علت همه اون چیزای خوب، علت حتی رفتن به میدان جهاد و شهید شدن هم یاد خدا بودنه دیگه. ارزش علت بالاتر از معلوله. باز توی حدیث دیگه از پیغمبر اکرم فرمود ذاکر الله عز و جل فی الغافلین کل مقاتل عن الفارین و المقاتل عن الفارین له الجنه. فرمود وقتی توی جمعی همه غافلند از خدا، خدا یادشون نیست، بی توجهن به خدا، خدا رو فراموش کردن، یک نفر در این جمع هست که دلش به یاد خداست، متوجه خداست. فرمود یک فردی که در جمع غافلان به یاد خدای عز و جله مثل یک رزمنده پیشتاز سلحشور در یک لشکری است که همه سربازهای دیگه ترسیدن و پا به فرار گذاشتن. این رزمنده پیشتاز چقدر ارزش داره در مقایسه با اون سربازهای ترسو و فراری؟ فرمود اون انسان اهل ذکر در جمع اهل غفلت ارزشش اینقدره. بعد فرمود اون رزمنده پیشتاز پاداشش بهشته دیگه، این بهشتیه. لذا این انسان اهل ذکر، انسانی که در جمع غافلان از خدا دلش به یاد خدا هم هست، بهشتیه. توی حدیث دیگه است باز از پیغمبر اکرم، حضرت فرمود ان اهل الجنه لا يتحسرون على شيء فاتهم من الدنيا كتحسرهم على ساعه مرت به غیر ذکر الله. فرمود بهشتیان برای هیچ چیزی در بهشت حسرت نمیخورند اون گونه که حسرت میخورند برای لحظه های از زندگی دنیویشون که بدون یاد خدا طی شده. چرا؟ چون در بهشت در قیامت پرده ها رفته کنار، حقایق باطنی اشیاء اونجا مکشوف و آشکاره. اون وقت معلومه که لحظه هایی که انسان به یاد خدا بوده چه گوهرهای گرانبهایی هست. ولذا بیشترین چیزی که بهشتیان براشون حسرت میخورن اون لحظه هایی است که این گوهر رو از دست دادن در طول عمر دنیویشون، لحظه هایی که بدون یاد خدا عمرشون طی شده. خب این اهمیت ذکر رو دیدی، اهمیت یاد خدا رو از دید قرآن، از دید احادیث. حالا نقطه مقابلش غفلت و فراموشی از خدا است. همونطور که یاد خدا منشأ همه زیبایی ها و کمالات بود، فراموشی و غفلت خدا هم منشأ همه زشتی ها و آلودگی ها و انحطاط هاست. اندیشه های باطل و آلوده، روحیات پلید، خلقیات زشت، رفتارهای ناشایست، همه میوه فراموش کردن خداست تو زندگی. کسی که خدا رو فراموش میکنه از همه فیوزات الهی خودش رو محروم میکنه. لذا قرآن فرمود نسوا الله فنسیهم، اینها خدا رو به فراموشی سپردن، در نتیجه خدا هم اونها رو به فراموشی سپرد، یعنی خدا هم دیگه از اونها یادی نکرد و در نتیجه اینها محروم شدن از همه الطاف و فیوزات الهی. اون مثال لامپ رو زدم دیگه. ببینید این لامپ تا وقتی ارتباطش وصل با اون منبع انرژی، هم خودش روشن بود هم محیط اطرافش روشن میکرد. اما به محض اینکه این ارتباط قطع میشه چی میشه؟ هم خودش تاریک میشه، هم محیط اطرافش در ظلمت و تاریکی فرو میره. لذا قلب انسانم وقتی ارتباطش با خدا قطع میشه، این قلب تاریک میشه، ظلمانی میشه. وقتی دل ظلمانی شد، چی میشه؟ روان انسان، یعنی اون حبابم چی میشه؟ تاریک میشه به ظلمت خلقیات زشت، روحیات پلید. و این پیکر انسان یعنی اون مشکات و چراغدانم تاریک میشه با ظلمت اعمال ظلمانی، کارهای زشت و پلید. این حالا میشه یه موجود یک پارچه ظلمت و تاریکی. حالا این آدم وارد هر جمعی بشه با خودش تاریکی میبره به ارمغان. دقت کردی؟ این هر جا بره تاریکی میبره، ظلمت میبره با خود. به بیان دیگه این آدم یه موجود جهنمی شد. حالا این موجود جهنمی که دلش ظلمانیه، خلقیات و روحیات پلید داره، افکار آلوده داره، اعمال زشت و کثیف انجام میده، این وقتی وارد هر جمعی میشه با خودش این ظلمت رو میبره، این جهنم خودش رو برای دیگرانم میبره، دیگرانم به آتیش میکشه. اینا رو دیدید ها، منتها شاید کمتر فکر کردید. دیدید یه آدم دنیا طلب، آدمی که فکر خدا و معنویت و اینا نیست، میاد میشینه بغل دستتون، یه دقیقه شما رو آتیش میزنه. بابا به فکر نیستید، میگم فلان چیز تو بازار داره قیمتش گرون میشه، زودتر بریم بخریم. نمیدونم میگن من فلان چیز داره یه تایید نمیشه کنار آدم، آدمم راه میندازه، یعنی اون حرص تو آدم ایجاد میکنه، اون نمیدونم کینه رو ایجاد، یعنی جهنم خودش رو سرایت داره. اینم گرمش کرد، اینم به حسد آوردش، به حرصش آورد، به کینه و عداوتش آورد. همونطور که اون اهل ذکر بهشت خودش رو با خودش میبرد و حتی جهنم دیگران رو خاموش میکرد، این اهل غفلت و نسیان این جهنم رو با خودش میبره و بهشت دیگران رو میخواد نابود کنه. یعنی در اونها هم گرمای حرص و حسد و کینه و آز و امثال اینها ایجاد میکنه.